وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با توجه به این که در ایام میلاد مبارک سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا قرار داریم، حدیث اخلاقی امروز را از کلمات اون بزرگوار انتخاب کردیم. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در باب مواعظ ائمه علیهم السلام ماده و عزه مطالب زیاد و بسیار خوبی نقل میکنه و از هر کدام از این بزرگواران مواعظی نقل کرده که منبع خوبی برای بحث‌های اخلاقیه. از جمله در بیان مواعظ امام علی ابن موسی رضا جمله هایی دارد، یکیش اینه، می‌فرماید من حاسب نفسه، من حاسب نفسه ربها، ربها رب ربه سود میبره، و من غفل عنها خسر، من حاسب نفسه ربه و من غفل عنها خسر. قبلا لازم است یه اشاره به زندگی امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بکنیم. هر کدام از ائمه علیهم السلام در عصری زندگی می کردن که یک ویژگی مخصوص به خود داشت و مطابق اون ویژگی های عصرشون رسالتی داشتن، برنامه‌ای داشتن. زمان امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه زمان فوق‌العاده‌ای بود، برای اینکه اسلام گسترده شده بود، به شرق و غرب عالم رسیده بود، شمال آفریقا، بخشی از اروپا، هند و مصر، ایران، روم قدیم و قسمت‌های زیادی از دنیا، ایران و ماوراء ایران و همه آمده بودن زیر چتر اسلام. البته می‌دانیم هر کدام از این اقوام که وارد اسلام شدن برای خودشون عقایدی داشتن، تمدنی داشتن، تمدن ایران، تمدن روم، تمدن مصر، تمدن یونان، تمدن‌هایی که در شمال آفریقا بود، و کتاب‌هایی داشتن. اینا که مسلمان شدن طبعا افکارشون، عقایدشان و کتاب‌هایشان سرازیر به کشور اسلام شد. جمعی از مترجمان هم اینها رو ترجمه کردند و پخش شد. نه ممکن بود جلو ترجمه کتاب‌ها رو گرفت، نه اگر ممکن بود مصلحت بود. بنابراین همه گونه عقاید آمد وارد محیط اسلام شد، مکتب‌های مختلف، عقاید مختلف، آثار فکری مختلف. و طبعاً اگر کسی مراقب این مسئله نبود، افکار التقاطی زیادی نفوذ می‌کرد در اسلام ناب و خالص. کما این که کرد. مسئله تصوف و مقدار زیادی از عقاید فلسفی یونانیان و مکاتب دیگر اینها نفوذ کرد و یه سلسله مذاهب انحرافی در داخل اسلام تشکیل شد. امام علی ابن حسن رضا به عنوان آدم آل محمد صلوات الله علیه اجمعین قدم به میدان گذاشت، در واقع به عنوان پاسداری از اسلام، اسلام ناب، تشیع راستین، قرآن خالص، وحی خالص، ایشون به عنوان پاسداری از اسلام آمدن به میدان. یکی از بخش‌های مهم زندگانی اون حضرت مناظراتی است که با علمای اقوام مختلف داشتن، با سلیق ها و مقبد ها و عمران صابی ها و علمای یهود و مسیحی و مجوسی و حتی مادی و دهری، و با اینها بحث های زیادی داشتن و جلو هجوم این افکار التقاطی رو امام گرفتن. بر همه اهل علم لازم است که مناظرات امام علی ابن حسن رضا رو با علمای مذاهب مختلف ببینن. خیلی نکات دقیق، عالی، مسائل ظریف و شاید یکی از دلایل پذیرفتن ولایت عهدی مأمون هم همین نکته بود. برای اینکه مأمون به هر دلیلی بود، سیاسی غیر سیاسی، طرفدار بحث‌های علمی بود، دربار خودش را هم مرکز بحث‌های علمی قرار داده بود. بنابراین اگر کسی میتوانست مانند امام علی ابن حسن رضا به اون دربار نفوذ کند و اونجا یه پایگاهی قرار بدهد برای مناظره مذهبی با مذاهب مختلف، موج آن در تمام کشور اسلام شرق و غرب میرسید و صدای آن میپیچید و جلو افکار التقاطی را میگرفت و در مقابل هجوم فرهنگی دشمن سدی ایجاد میشد. به این کار امام علی ابن حسن رضا سلام الله علیه کرد. آثارش هم به حمد الله تا حد زیادی برای ما به یادگار مونده. حالا میفهمیم امام چه کار مهمی انجام داد، چه وظیفه بزرگی رو به پایان رسوند و در زمان خودش چه گام بلند و برجسته‌ای برای حفظ حریم اسلام برداشت. خب سزاوار از شاگردان این مکتب هم شما عزیزان همین برنامه رو در عصر زمان خودتون دنبال کنید. زمان ما هم شباهت زیادی به اون زمان داره. اون وقت اسلام گسترش پیدا کرد، حالا اتصال و ارتباط ملت ها و دولت ها و جوامع بشری و تبادل فرهنگ ها و گفتگوی فرهنگ ها زیاد شده. بخواهیم راهو ببندیم به سوی افکار اونها امکان نداره. در کتاب های علمی، کتاب های درسی، دانشگاهی، حتی دبستانی، دبیرستانی این افکار نفوذ پیدا میکنه از طریق وسائل ارتباط جمعی. باید چیکار کرد؟ مجهز شد. این وظیفه حوزه های علمیه و شما فضلا و افراد باهوش و با استعداد است که با این مکتب ها آشنا بشوید و بتوانید دفاع منطقی در مقابل این مکتب ها و تهاجم اونها از اسلام و کیان اسلام داشته باشیم. شباهت بسیار زیادی دارد عصر ما با عصر امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه و با عصر امام صادق، یعنی مثل که هر دو عصر در هم ادغام شده. امام صادق به مسائل فقهی و مسائل فرعیه و گسترش این مکتب پرداختن، هرچند مسائل عقیدتی هم زیاد از ایشون نقل شده، اما بیشترین بحث ایستادن در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن به مسائل فقهی بود. و امام علی ابن موسی رضا صامن الحجج علیه السلام به مسائل عقیدتی و تهاجم فرهنگی دشمن در این رشته پرداختن. ما در عصری زندگی میکنیم که تهاجم به هر دو بخش، هم اصول هم فروع، و وظیفه ما این است که آماده بشیم برای دفاع از هر دو. و این که من در مباحث فقهی هر کجا به مناسبتی وارد می شوم و جواب سوالات و ایرادات و تهاجمات این و اون رو مطرح می کنم، برای این که خب وظیفه ما در این عصر در مسائل عقیدتی هم خیلی باید کار کرد. نقطه امید مردم حوزه های علمیه هست، شما این که باید پاسداری کنید. امروز برای طلاب فاضل دو کار در کنار درس هایی که میخونن واجبه، شاید واجب عینی هم باشه چون من به این که وایش کمه. یکی آشنایی هرچه بیشتر به عقاید اسلامی و مسائل کلامی و مکتب های عقیدتی دیگر و آماده شدن برای پاسخگویی به آن. امروز بحث اشاعره و معتزله رو خوندن سود چندانی نداره. امروز بحث کنیم از اینکه کتاب الله قدیمه یا حادثه. اینا یه مسائلی بود مربوط به زمان گذشته و در لابلای تاریخ دفن شده. امروز مکتب‌های مادی مطرحند، مکتب‌های نیمه مادی نیمه مذهبی، مکتب‌های صلح کلی که همه مذاهب رو می‌خواهند نوعی مشروعیت بان بدهند، مکتب‌هایی که با دید نسبیت به تمام مسائل مذهبی میخواد نگاه کنه و این هم در همون راستای صلح کل وقتی نسبی شد هر کدام یه سهمی از واقعیت و از حقیقت داره، و همچنین مکتبهایی که میاد به اصول اخلاقی تهاجم میکنه، مسائل اخلاقی رو زیر سوال میبره، مسائل فقهی رو زیر سوال میبره، مسائل مربوط به حقوق بشر، حقوق زن، امثال ذالک. اینا باید بسیج بشود حوزه علمی برای این را و برای این کار. مخصوصا از ایام تعطیلی که خوشبختانه یا بدبختانه در حوزه خیلی زیاده میشود برای این مسائل زمین مونده استفاده کرد. من فراموش نمی کنم در همون مواقعی که تازه شروع کرده بودیم به درس خارج، خوندن درس خارج در اینجا، جلساتی داشتیم هفتگی متعدد با یه عده‌ای از دوستان، حتی مرحوم آیت الله دکتر بهشتی یا امام موسی سعد امثال اینها، یه عده‌ای از بزرگان فعلی جلسات داشتیم، کتاب‌های عقیدتی مادی ها رو مرتب می‌خوندیم، بحث می‌کردیم، بررسی می‌کردیم، می‌نوشتیم. شبهای پنج شنبه من جلسات درس عقاید گذاشته بودم، 30 سال در این حوزه درس عقاید گفتیم. آیون شرکت میکردن، اشکال میکردن. یه بحث دیگری داشتیم که عقاید رو تقسیم کرده بودیم هر مذهبی رو بین یه عده و اون عده در باره اون مذهب مطالعه میکردن، عده مجوسی ها، عده در باره مادی ها، عده در باره صوفی ها، مسیحی ها، یهودی ها، مادی ها، کمونیست ها، هفتش بخش درست کرده بودیم. و از همون جلسات کتاب هایی نوشته شد، منتشر شد. خب بعد همون جلسات شروع بشه در بین شما ها، هم جلسات با دوستان همترازتون، هم جلساتی با بزرگترها و تقسیم کار. این عقاید باید در حوزه ها درست شناخته بشود و طبعا آماده دفاع باشید. فعلا وهابی ها مطرحند، باید آشنا به مذهب وهابی شد، جواب سوالات اینها رو به طور منطقی داد. به هر حال این که بگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و بریم به پابوسش و ایام عید دست و جشن بگیریم و متوسل بشویم، اینا همش درسته. سرود دست جمعی بخوانیم و نوا بگیریم و واقعا لذتی ببریم از این ابراز عشق و علاقه‌ای که به امام علی ابن موسی رضا میکنیم، همه اینا درسته. اما اون برنامه زندگی امام رو و انجام وظیفه ای که در اون زمان خاص کرد و مشابه شما داریم و باید بکنیم، اونا رو نباید فراموش کرد. ماها با عوام این تفاوت داشته باشیم. خب اون یه شادی میکنه و تازه اونم تنها شادی نباید بکنه، عمل به مکتب هم باید بکنه. ما شادی میکنیم، دفاع از مکتب هم باید بکنیم. وظیفه دفاع از مکتب بر عهده شماست. به هر حال این اشاره میخواستم بکنم، طولانی شد و لازم بود در این باره صحبت بشود. مضمون حدیث رو هم عرض کنم: من حاسب نفسه و ربه و من غفل عنها خسر. ما باید محاسبت و نفس داشته باشیم. علمای سیر سلوک اصلا بعضی از کتابهاشون به نام محاسبت و نفس، یا فصلی از کتب اخلاقی تحت عنوان محاسبه است. معنی محاسبه چیه؟ ما سرمایه هایی داریم، خدا به ما داده، تدریجا این سرمایه ها رو داریم خرج میکنیم. محاسبه این است ببینیم آیا معادل این سرمایه ها و بالاتر به دست آوردیم یا نه. سرمایه عمر ماست که با تمام دنیا برابری نمی کنیم، ولی به صورت ساعتها و روزها و هفته ها و ماه و سال تمام میشه، قطره قطره جمع میشه، میشه عمر. سرمایه عقل ماست، سرمایه امنیت و ارزاقیست که به ما داده، سرمایه مذهبی است که در اختیار ما گذاشته، سرمایه ایمان ماست. ما این سرمایه ها رو داریم تا روزی که باید خداحافظی کنیم از دنیا بریم و دیر و زود میگن داره، سخت و سوزم نداره، همه هم باید برن. انتم لنا فرتون سابق و نحن لکم تبع لاحق، همون کلامی که امام امیرالمؤمنین فرمود. فرمود ای خفتگان در دل خاک و در قبرستان کوفه، شما پیشتاز این قافله بودید، از جلو رفتید، ما هم به دنبال شما خواهیم آمد. سرانجام کار وقتی میخواییم خداحافظی کنیم از این دنیا بریم، ببینیم چه کردیم. اگر همه روز و همه هفته و همه ماه و همه سال محاسبه کنیم، حساب اون وقت اون خوبه، اگر نه، نه. خداوند علمش بی پایانه، اما در این حال برای بندگان و اعمال بندگانش نامه عمل درست کرده. این نامه عمل چیه؟ من چه عرض کنم؟ بحث‌هایی در تفسیر نمونه و تفسیر پیام قرآن در این باره داریم. هرچه هست، لوحیست مخصوص، فرشتگان با همین خط روش می نویسند. یا نامه عمل ما لوح نفس و روح ماست که در اونجا همه چیز ثبت می شود، یا پوست تن ماست که آثار تمام اعمال ما رو در خود حفظ کرده ما نمی بینیم. با آن روزی که باید مانند نوار سخن بگویند سخن می گویند. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. هر چیه خدا با این که علمش بی پایانه و علم حضوریه، در این حال نامه اعمال درست کرده برای بندگانش. عجب نامه اعمال دقیقی که روز قیامت وقتی به دست انسان داده می شود مطالعه می کنه، میگه مال حاضر کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. همه چیزو نوشته، آدم حساب داره، اعمال ما حساب داره. خداوند نامه اعمالی درست کرده که لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. پس چرا من غافل از حساب خویشم؟ چرا 30 سال از عمرم گذشت، 40 سال، 50 سال، 70 سال، چه کردم؟ چقدر عمل خالص برای خدا به جا آوردم؟ چه امر به معروف و نهی از منکر خالصانه کردم؟ چه دفاع از حریم مکتب اهل بیت و اسلام و قرآن کردم؟ چه تبلیغ مؤثری داشتم؟ چه اعمال صالحی انجام دادم؟ چه مبارزه با مفاسد اخلاقی خودم کردم؟ حساب کنم. من حاسب نفسه ربهم و من غفل عن خسر. تجارت خونه که حساب کتاب نداره یه وقت میبینه تقبش بلند شد و شکست کرد. اما اگر همه ما همه سال حساب کتاب داشته باشه، یه روز که داره سرمایه کم میشه، زنگ های خطر به صدا در میاد، میفهمه عامل خسران چیه، جلوشو میگیره. و اگر یک سال دید سود فراوان کرد، عوامل سود رو تشخیص میده، بیشتر به سوی اون اقبال میکنه. خاصیت حسابی جلوگیری از زیان و افزایش سرمایه و سوده. من ها سب نفسه و ربه و من غفل عنها خسر. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به کلمات نورانی بزرگواران بدهد. برگردم به بحث کفار غیر ذمی از نظر دیات. ما گفتیم 3 تا نکته هست اینجا باید روشن بشه. اگر روشن بشه که من میکنم این بحثی که فقهای ما رضوان الله تعالی علیهم ساده از کنار هم گذشتن و ما به حکم زمانمون نمیتونیم ساده بگذاریم روشن میشه. بحث اول این بود که کفار 2 گروه نیستن، حربی باشن و ذمی، نه، گروه های دیگری هم دارن و شمردیم و بررسی کرد. رفتیم سراغ بحث دوم، آیا اصل در مسئله ریختن خون انسانهای غیر مسلمان و غیر ذمی اصل براءت یا اصل در اینجا حرمت؟ ما دلائلی ذکر کردیم، آیاتی اشاره کردیم، ما گفتیم از همه اینها به خوبی استفاده می شود که اصل در اینجا اباحه و براءت نیست. در اینجا اشکالی ممکن است مطرح کنید، یه اشاره کوچکی به این اشکال بود، اما دلم میخواست به صورت یه انقلت مستقل برای اینکه جلب توجهتون کند مطرحش کنم. انقلت که این آیات و اطلاقات دیات همه منصرف است به خصوص مؤمنین، ولا تشمل الکفار مطلقا شامل کفار نمیشه. بنابراین بقیه همه براعت الا کفار ذمی که خرج به دلیل. تکرار میکنم اطلاقات همه منصرف به مؤمنین، پس غیر مؤمنین همه مشمول براعت الا کفار ذمی که خرج به دلیل، دلیل داشتی. این قلت در جواب عرض میکنیم کلا و هاشا که منصرف بوده باشه، دعوای انصراف ممنوعه. تعبیراتی در آیات و در بعضی از روایات میخوانیم که اینها کسریه، از اطلاف فراتره. مثلا آیه شریفه و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا، عرض کردیم عنوان مظلومه، هر کجا صدق مظلوم کرد فقط جعلنا لولیه سلطانا. به تعبیر اصولی خودمان تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، گاهی دلیل بر علیته، گاهی اشعار به علیت داره. یعنی علت فقط جعلنا لولیه سلطانا، علتش مظلوم بودنه، نه مؤمن بودنه. ما کار به کفار نداریم که خطاب و قبول دن. وظیفه ما چیه؟ کافریست معاهد، در این که معاهده من ناجوان مردانه اینو به قد برسونم، این مظلوم یا نه؟ کافریست مستأمن، امانی از من خواست که من میخوام بیام به کشور شما مطالعه درباره اسلام کنم، میخوام بیام یک کار تجاری کنم، میخوام بیام یک سدی برای شما بسازم، میخوام بیام یک کارخانه راه بندازم، شریک باشیم. داریم گفتیم بسیار رو امنیتی بهش دادیم و امانش دادیم، آمد سد و ساخت و بعدم خونش همونجا ریختیم. مظلومه یا نه؟ ذمی نیست، مستأمنه. مستأمن غیر ذمیه. اون روز شهر دادم مستأمن داریم، ذمی داریم، معاهد داریم، اینا با هم فرق دارن. یا عهد و پیمان ما دارم، بنده بیام عهد و پیمان رو زیر پا بذارم و این حال رو به قطع برسونم، فقط جعلنا لولی سلطانا، تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. وقتی مشعر به علیته چرا من میتونه ادعای انصراف کنین؟ ادعای انصراف ما به جاییست که تعلیق حکمی بر وصفی نشود. و همچنین آیه شریفه که میفرماد من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض، اینم از قبیل وصفه، شکل وصف صرفی و نحوی نداره اما واقعش وصفه. من قتل نفسن که این صفت داره، به غیر فساد فی الارض، به غیر نفس و فساد فی الارض، یعنی نفسی که مرتکب قتل نفس و فساد فی الارض نشده، این صفت داره، عنوان اینه. یعنی نفس امن و امان، نفس مأمونه نه مؤمنه، مأمونه نه مؤمنه. می فرماید این اگر کسی این کار بکند فکن نما قتل الناس جمعی ها، احترام می زاره به خونه این مسلمان، این خونه غیر مسلمان. از جمله روایاتی که شاهد این معناست در بحث های سابق خوندیم به یادتون میارم حدیث 14 باب 1 از ابواب دیات نفس، 14 باب 1 از ابواب دیات نفس، فرمود سنن عبدالمطلب سننن فی الجاهلیه اجراها الله فی الاسلام. عبدالمطلب سننی در جاهلیت چیز کرد، قرار داد که خداوند در اسلام آوردهش. از جمله سن فی القتل مئتن فاجر الله ذالک فی الاسلام. چی؟ مئتن من الابل فاجر الله ذالک فی الاسلام. میخوام ببینم در جاهلیت عبدالمطلب این سنتی که گذاشت در باره بود پرستان و مشرکا بود دیگه، سلمانی که نبود، یهود و نصارایی هم که بودن اهل کتاب در اقلیت بودن، اکثریت مشرک و پرست بودن. سنت عبدالمطلب در زمان خودش محترم بود و در اسلام هم وارد شد. نمعنیش این است که در زمان خودش سنت باطلی بود، اسلام آمد اینو زنده کرد. یعنی اگر یه بت پرست مظلوم کشته میشد باید دیهش داده بشه، در حالی که ادیان آسمانی هم بوده، یهود و نصارا بودن، بت پرستان دین آسمانی نداشتن. آیا از این نمیفهمیم که خون انسان حتی در عصر جاهلیت عرب، حتی مشرکان که در امن و امان بودن، مثل معاهد بودن، مستعمن بودن، معادن بودن، خون اونها هم احترام داشت. بعدم خداوند آمد سنت عبدالمطلب رو در اسلام آورد. علاوه بر این، اون روایت معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه، عهدنامه مالک اشتر، نامه 53 هست. مسلم اگر این عهدنامه سندم نداشته باشد، تردیدی نیست که تراوش از کلام مولا علی علیه السلام کسی عقلش نمیرسه غیر امام یه همچه عهدنامهی بنویسه. علو مضمونش به اندازه ایست که نیاز به سند نداره. فرمود و اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. اشعر شعار به معنی لباس زیره، ولو ما شعار رو که میگیم یه چیز آشکاره میگیم، ولی در لغت عرب شعار لباس زیرینه که به شعر انسان، موی تن انسان میچسبه. شاید شعارات هم شعارات میگن چون به بدن انسان، به روح انسان چسبیده. دسار لباس روینه، شعار لباس زیرینه. اشعر قلبکه الرحمت للرعیه والمحبت لهم، یعنی در اندرون جانت باید محبت نسبت به رعیت باشه. اجازه بدید زیدش کن نخوندم، زیدش سریعه. وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا زَارِيًا وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا زَارِيًا. حیوان درنده نباش در مقابل رعیت. حاکم باید قانون مهر و محبت باشه، نه مثل یک حیوان پرخاشگر. تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ تغتن ما اکلهم، غنیمت بشماری خوردن اینها رو، از تمام وجود و هستی و سرمایه هاشون بچاپی و ببری. شاهد اینجاست، فإنهم این رعیت صنفان، دو گروه هم، اما اخون لکف الدین اما اخون لکف دین او نظیرون لکف الخلق، یا برادر دینی تو هم یا انسانی مثل تو هم. دقت کنی، نمی فرماد کافر ذمی اهل کتاب، می فرماید یا برادر دینی تو هم یا انسانی هم نوع تو. مادامی که حربی نیستن، معارض نیستن، مزاحم نیستن، مهادنن، مستعمنن، معاهدن، نسبت به اینها باید محبت داشته باشیم. آیا مذهبی که نمونه بحثش اینه اجازه میده خون اینها رو بریزی؟ بابا اشکالی نداره، این کار به ذمیان نداره، یه مفهوم عام میداره شامل همه اینها میشود بدون شک. از فعل ازالک، من اینه مطلب مستقلی نکردم، از فعل ازالک این که قتل انسان، قتل انسان بیگناه قبیح است، عقلا قبیح، مخصوصا انسانی که اسلامم بهش نرسیده، بیگناه هم هست، بی تقصیر هم هست، مخصوصا یه آدم ساده خوبی هم باشه، ای دین اشتباهی هم داره، در دین اشتباه خودش متدینه، متعبده، دستش هم به جایی نمیرسه، تحقیق هم نمیتونه بکنه. قتل یه چنین انسانی ظلمون قبیحون، از مستقلات عقلیه است. و ما حکم به عقل حکم به شر، ما نمیتونیم بگیم کشتن یه حیوان جایز نیست اما کشتن انسان ها جایزه. انسان هایی که معارض، مزاحم، مخالف حق، معاند حق نیستند، هرگز نمیتوانیم حکم عقل مباح بدونیم. ما در این بخشی، اینو دقت کنید، ما در این بخشی از زکات اسلامی للمؤلفت قلوبهم، مؤلفت قلوبهم کیا بودن؟ مشرکان بودن، مشرکان بودن، برای تعریف قلب اینها بخشی از زکات به اینها میدیم. از این طرف میگیم یه بخشی از زکات اسلام رو بدیم به اینها، از یه طرف خونشون هم مباح بریزیم. اینا با هم نمیسازن، اینها با هم سازگار نیست. انقلت، یه انقلت هم دقت کنید، اینم مهمه، یه اشاره قبلا شده اما مستقلش کردیم که حقش ادابش. انقلت به این که غایت چیزی که از این بیانات شما استفاده می شود این است که تکلیفاً کشتن اینها حرامه. کافر معاهد و مستعمن و مهادن رو مانند کافر ذمی نمی توان کشت، حرامه، قبیح از عقلن، شرعن، با روح دستورات اسلام نمی سازه. ولی بحث ما در حکم وضعی فعلا که اگر کش دیه بدهد یا ندهد، بحث در حکم وضعیه، اینو چیکارش کنیم؟ جواب عرض میکنیم. اولا بعضی از اینها صریح در دیه بود، بعضی از این آیات و روایات صریح در دیه بود. آیه و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا، یا سلطان بر قصاص یا دیه است یا هر دو است، حکم تکلیفی فقط توش نبود، جعلنا لولی سلطانا حکم وضعیه. حدیثی که در داستان عبدالمطلب هست اونم سن مئتن من الابل، برای بت‌پرستان زمان جاهلیت ایشون دیه صد شتر قرار داد، فعل هازا دیه قرار داد و حالا هم در عصر زمان ما فعلا آزا. بعضی از این آیات و روایات یا صریحه یا کسریحه در حکم وضعیه. و ثانیاً، این ثانیاً دقت کنید نکته خوبیه، بعضی چیزا طبیعتش در عرف این است که حکم وضعی از تکلیفی جدا نیست. طبیعت بعضی از چیزها این است که حکم تکلیفی و وضعیش از هم جدا نیست. مثلا اگه گفتن این مال محترمه، حرام است نابود کردن مال مردم. ما میفهمیم که اگر نابود کردی باید جبران خسارت کنی. طبیعت مال اینه. مال اگر از بین بردنش حرام باشه، جبران کردنش واجبه. این در عرف این دوتا رو نمیتونه از هم جدا کنی. یه چیزهاییست که عرفاً تلازم است بین حکم وضعی و حکم تکلیفی است، از جمله ماده و از جمله جانی. وقتی گفتن حرام است این نفس به غیر نفس نافساد فلعرض، طبیعت جان این است که اگر از بین بره خسارت باید بده، مگر اینکه مباح باش. اگر مباح نیست خسارت هم توش افتاده. هازا نمیگم ملازم عقلیه، تلازم عرفیان بین الحرمت تکلیفیه و الحرمت وضعیه. تلخصه بگم این بس تمام، سومی هم میخواستیم بگیم نشد. سومی هم مطلب مهمیه، روز شنبه انشاءالله به اون الله خواهیم گفت. تلخص من جمیع ما ذکرنا این که اصل به حسب آیات و روایات حرمت تکلیفی ریختن خون غیر کافر حربیه. غیر حربی، حربی رو نمیگم، غیر حربی است. و لزوم تدارک از طریق دیه است. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.